أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرذلين، سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم وفرش مرفوعه: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلوات قراتری ختم نمایید. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، شهداء منسوب به جمع حاضر و رفتگان منسوب به حضار محترم و عزیزانی که شرکت کننده در جلسات ما در سالهای گذشته بودند و به رحمت الهی واصل شده اند، تقدیم به پیشگاه مقدسه بزرگ بانوی عالم اسلام حضرت خدیجه بنت خویلد صلوات قراتری ختم نمایید. یکی دو سوال رو مطرح کردن اشاره کنم، بعد به عرایض و ادامه مطالب جلسات قبل بپردازیم. سوال اول پرسیدن که چنانچه شخصی از گذشته خیش پشیمان گردید، از گناه خود توبه کرد، در این عالم علائمی هست که متوجه شود که خداوند متعال از گناهان او درگذشته و آمرزیده شده و یا خیر؟ من یه علامت خیلی بینی رو دست همه شما میدم. همین سوال رو شخصی از امام جعفر صادق پرسید. آن فرمودن نشانه قبولی توبه و مغفرت از گناه این است که از اون گناهی که توبه کردی دیگه مرتکب نشی. این بهترین دلیل بر این که خدا بخشیده و خدا آمرزیده. من اگر خصلت ناپسندی داشتم، رفتار ناشایستی داشتم، آمدم توبه کردم و دیگه سراغ اون کار نرفتم، بدانید خدا توبتون رو قبول کرده. این توبه واقعی است. علی علیه السلام می فرماید از توبتو هی ندم، آغازش پشیمانی است و بعدم دیگه مراجعت نکردن به گناه. انسان در عمل هم از اون کار انصراف بده. اما یه جمله رو من اینجا اضاف کنم. بعضی از عزیزان مدیون مالی به دیگران هستن. یه وقتی گناهان اخلاقی بوده، من در رفتار و کردارم یه سری ناشایست هایی از من سر زده، دوران جوانی بوده، غفلت بوده، مجلسی که نباید شرکت میکردم شرکت کردم، معاشرتی که نباید داشته باشم صورت گرفته، اینا رو با همون پشیمانی خدا هم آمرزنده است و بخشنده. اما یه وقت حق الناس گردن منه، زیر دین مردمم. این قدم اولش پشیمانی از اینه که دیگه من مال مردم نخورم، گام دومش اینه که حق رو به صاحب حق برگردونم. اگر دینی به گردن منه، مالی به گردن من آمده، اینو برگردونم. با آیان شرمندگی در دنیا ارزش داره تا شرمندگی در آخرت؟ قیامت مردم برای یک ریالشون نمیگذرن. حالا شاید شما تو دنیا بری به یک کسی بگی آقا من این مبلغ بهت بدهکارم، حلالم کن، میگه حلال. ولی قیامت پدر از فرزند نمیگذرد، اولاد از پدر نمیگذرد، چون یک سرای مکافات عجیبی است. همه گرفتارن، همه درگیرن. لذا اون گناهانی که جنبه مالی دارد، گناهان مالی رو شما با برگرداندن مال به صاحب مال به هر نحوی که انسان میتونه. حالا بعضیا میگن آقا اگه بخوایم پولو برگردونیم آبرومون میره. ما میگیم پولو بذار توی پاکتی، برید بهش بدی، بگی آ این متعلق به شماست، مربوط به مال شماست. نگیم که آ یه زمانی ازت برداشتیم که حالا موجب فتنه بشه، اگه میدونیم ایجاد فتنه میکنه. فوت کرده طرف، به ورثه طرف باید پولو برگردون. اگر ورثه‌شو نمیشناسیم و خودش هم در دسترس نیست، به نیابت اون فقها میفرمان صدقه بدید، ان شاء الله که بری ذمه خواهید شد. در خانه خدا گناهی نیست که بگیم خدا نمیبخشد. علی علیه السلام فرمود یأس از رحمت الهی خودش گناه کبیر است. کسی بگه یعنی خدا منو میبخشه، من مورد مغفرت الهی قرار میگیرم. ماه رمضان هم از تو فرصت خوبی است برای انشالله تصفیه لغزش های گذشته و تدارک برای آینده بهتر. نکته دیگر این که از رذایل اخلاقی تهمت و غیبته. البته تو این مسجد انشالله که نیست همچین موردی و مساجد دیگر ما هم نیست، ولی خب حالا مسجد مکان محترمی است، حسینیه مکان محترمی است، مراقب باشیم. خدای ناکرده تو حال روزه زبانمون به غیبت و تهمت آلوده نشود. اصلا فلسفه روزداری همینه، زبان کنترل باشه، چشم کنترل باشه، زندگی حساب شده ای که خدا میخواد باشه. مرحوم آیت الله شوشتری میفرماد هر گناه و معصیتی که مجازات خدا براش وضع نموده، اگر در مکانهای محترم صورت گرفت جرمش سنگین تره. یعنی جرم غیبت در مسجد غیر از جرم غیبت تو خانه است. کما این که اگر کسی بیاد غیبت تو مسجد الحرام بکنه، غیر از غیبت تو این مسجده. مکان هرچه محترم تر، زمان هرچه با شرافت تر، اگر کسی تو اون زمان محترم مثل ماه مبارک رمضان خدای ناکرده لغزش ازش صادر شد، این لغزش مثل لغزش تو ماه شعبان نیست، مثل لغزش تو ماه رجب نیست. همون طوری که این ماه عظمت داره، حرمت شکنی این ماه هم مجازات سنگینی دارد. یه خواهش هم از بزرگترهای مجلس من بکنم، مخصوصا مادران محترمه و پدران عزیز، گرچه اینم که میگم نه من باب اینه که رعایت نمی شود، من باب فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. ان شاء الله عمل میکنید، ما یاداوری میکنیم. ما سعی کنیم مشوق جوانانمون باشیم تو مسجد. من سابق عرض کردم رسول الله وقتی جوانی وارد مسجد میشد جا بهش میدادن، تحویلش میگرفتن. یه جوانی آمد گله کرد از برخورد بعضی ها که شاید موجب رنجز خاطر ایشون هم شده بود، حقم با اون جوان بود، مطالبی هم که ایشون نقل کرد مطالب درست و به جایی بود. ما بزرگترهامون، بالاخره ریشسفیدهامون، باید مشوق باشن برای آشنا شدن جوانهامون به مسجد. حالا جوانی وارد شد، من یه خود جاش بدم، جا باز کنم. گاهی وقت تو مراسم دعا دیده میشه، یه دفعه میبینی حالا آج خانمی پاش درد میکنه، حالا یه کسی هم پاش خورد به پای آج خانم، دو تا حرف آب نکشیده هم بدرقه راه این فرد میکنه. یه بنده خدا میگفت تو مراسم عیار رفته بودم، نشسته بودم، یه دو سه نفر نشسته بودن، پاهاشون دراز بود، گفتم خدا باهاتون جمع کنیم ما بشینیم. گفت هی میزدن با مش تو پهلو من، تو بیخود کردی اومد اینجا نشست. بابا خانه خداست، با اخلاق باید جذب کنیم، پیغمبر این اسلام رو با اخلاق به ما رسوند، نکنه خدای ناکرده ما رشته اتصال کسی رو با مسجد قطع کنیم. مرحوم جد ما با آیون طلاب توصیه میکردن، آیان طلاب اگر برای اسلام مشوق نیستید مخرب نباشید، اگر من طلبه دست کسی رو نمیگیرم بیارم مسجد، رشته آمدن مسجد کسی دیگه ایرم قطع نکنم. اگه من مسجدی کسی رو با خودم نمیارم، اونی که داره خودشم میاد و زده نکنم. اینو ما رعایت کنیم. من یه خاطره تلخی رو از گذشته ای که نامه یک جوانی به من داد، حالا امیدواریم که این صدای ما به گوش اون جوان برسد به همت رادیو و استان، بلکه جواب ما رو تو این صحبت بگیره، چون اون جوانو من ندیدم. یه وقتی نامه ای دادن دست من، بالاخره جوانی نامه نوشته بود، دختر جوانی که من مدتی بود با مسجد علاقمند شده بودم، می آمدم نمازامو تو مسجد می خواندم، عشق و علاقه ای به نماز و عبادت پیدا کرده بودم. یک شب یکی از خانمهای مسجدی پولش گم شده بود، یکی از اون مادر بزرگها، حالا پولشو کجا گم کرده بود خدا می دونه. گفت این تا آمد تو مسجد گفت پولم گم شده، گفت نگاه به نمازگزارا کرد، گفت ما تو این مسجد دزد نداشتیم، تازه واردمون اینه، کار باید کار تو باشه. اینو تو نامه برای من نوشته بودا. گفت من گفتم مادر بزرگ تو دیدی که من پول از کیفت برداشتم؟ گفت ندیدم. ولی مگه همه چیز آدم باید ببینه؟ تو تازه واردی تو این مسجد، سالهاست من میام تو این مسجد پول گم نکردم، چرا حالا این مدتی که تو میای پول من گم شد؟ گفتم مادر من دزد نیستم، من بر نداشتم، شاید جای دیگه گم کردی. گفت فردا شب اومد مسجد، هی دیدم با انگشت با ابرو اشاره میکنه حواستون باشه جیب بره جیب بره. شب سوم، شب چهارم، شب پنجم گوه ها جا دیدم آبرو برای من توی مسجد باقی نگذاشت. حالا یه شیرفاد خورده یا نبوده که یه آج خانم رو نصیحت کنه، از خدا بترس. علی علیه السلام فرمود بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است. مؤمن اونی که میبینی قضاوت کن، اونی که حدسیات تو هست باطله، روش حکم نکن. این بیچاره تو از کجا دیدی این پول برداشته؟ تازه تو اگر دیده بودی هم که این پول برداشته بود، آبروشو جلو جمع نباد بریزی. امیرالمومنین فرماد معایب مردم رو تو خلوتشون بگید. اگه من یه جوانی دیدم یه اشتباهی کرد تو مسجد، جلو جمع خرابش نکنم، بکشم کنار. خیلی محترمانه عزیز من، فرزندم، جوانم، بالاخره این کار خوبی نبود، اینجور عمل کن. خرج نکنیم آبروی مردم رو در بی آبرو کردن اونها. گفت من این نامه‌ای که برای شما نوشتم، خود این دختر رو من ندیدم، فقط به عنوان اتمام حجت و شهود در پیشگاه خدا نوشتم به شما که روز قیامتم به خدا بگم خدا یا علاقه به مسجد و نماز پیدا کردم، آمدم مسجد و یک فرد کهنسال مسجدی ارتباط من رو با خدا و مسجد قطع کرد. خیلی اخلاق بدیست و وای به حال اون پیرزن، وای به حال اون پیرزن. مردی نبود فتاده را پای زدن، گرد دست فتاده را بگیری مردی. حالا که داره میاد خودش، تشویقش کنید، بها بهش بدید، تحویلش بگیرید. اینو انشاءالله ما تو تمام جلساتمون، تو هیئت‌هامون، محافل دینیمون، بالاخره به جوانها شخصیت بدیم، تحویل بگیریم. افتخار ما اینا هستن، جامعه آینده رو اینا میخوان اداره کنن، مدیران آینده ما، بازاریای آینده ما، روحانیت آینده ما، همین نسل جوانن. اینا رو اگر امروز فضا براشون آماده نکردیم، آینده بالاخره نمیشه آینده موفقی داشت. از سنت‌های خوبی که در بعضی از شهرستان‌ها عمل می‌شد، در استهبان بچه‌های در سن 7-8 سالگی رو، 10 سالگی اینا رو یک ظرف‌های انجیر و گردو و بادوم می‌ذاشتن کنار دست اینها. اصلا موقوفه داریم در استهبانات. خیلی کار ارزشمندی است. چه اشکالی داره آیون خدا که به شما داده بیاد جوانها رو تشویق کنید جوائزی، حالا اینو من نباید پشت بلندگو بگم، بگیرید به عناوین مختلف تو مساجد جوانها رو تشویق کنید، نوجوانها رو تشویق کنید، بهانه پیدا کنید جایزه بدید. ولادت امام حسن پیش روز، گفتن عزیز ما بیاد به اسم ولادت امام حسن بهانه پیدا کنید. حالا عزیزی آمد گفت آقا اسم حسن و مجتبی رو شما میخواد جایزه بدید، من محمد رضا هستم، من چی؟ گفتم جایزه تو رو من میدم. ولی خب بیاد اسمای خوب رو تجلیل کنیم، آمدن مسجد رو تشویق کنیم. روزی که جوان میاد وقتی میخواد بره، آقا به پاس حضور شما، تجلیل از شما، این هدیه خدمت شما. او جوان که برای این هدیه نمیاد، ولی تجلیل باید کرد. این رو رعایت کنیم که انشاءالله نه از اون جهت که خدای نکرده بد برخوردی کنیم که اون به کنار، از این طرف هم تشویق کنیم. من آقایی بود میگه حاج آقا من عشق به نماز شبم از اول کارم با پول شروع شد. بابای من میگه هر شب پشی نماز شب بخونی قدرت میدم. میگه یه مدت به خاطر پول میرفتم نماز شب میخوندم، بعد یواش یواش لذت نماز شب آمد آمد آمد. دیگه به بابام گفتم بابا پول نمیخواد بدی، اون پولایی هم که داری اگه میخوای بر میگردونم. حالا فهمیدم چه خبره در نماز شب. بیایم تشویق کنیم انشاءالله که خدا بر توفیقات جمع محترم بیفزاید و توفیق تحصیل فضائل اخلاقی و اخلاق بهتر در معاشرت رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات قراتری ختم نمایید. خب در ادامه عرائض جلسات گذشته، خداوند در بیان حالات اصحاب الیمین که انشاءالله خداوند همه تون رو همت بلند داری، خدایا این جمع رو از سابقون قرار بده، ما از اصحاب الیمین باید همتون بالاتر باشه، از خدای کریم و بزرگ باید حاجت بزرگ خواست. در بیان اصحاب الیمین خداوند فرمود اینها رو ما در سایه درخت‌های صدر و در لواء نعمت‌های ما، فی صدر مخزود و تله منزود و ماء مسکوب. این ماء مسکوب رو من دیروز اشاره نکردم، اشاره کنم، هم در زیر سایه های درخت های پر نعمت الهی که متنعم به انواع نعمت ها هستن و هم در کنار آبهای جاری. مسکوب از ریشه سکب به معنای آبی است که با ریزش جریان پیدا میکنه، یعنی هم آبشارهای امروز در اون باغهایی قرار دارن که از یک طرف اریکه ها و تخت ها برپاس، از یک طرف درخت ها با نعمت های فراوانی که عرض کردیم، آبهای پرجریان و آبشارگونه هم در این باغهای اینها قرار دارد. و ماء مسکوب و ظل ممدود و فاکهت کثیره لا مقطوعت ولا ممنوعه. تا اینجا رو اشاره کردیم. از مواهب دیگری که خدا بیان می‌فرماید و فرش مرفوعه. فرش رو در تفاسیر چند معنا رو عنوان کردن که میگن این آیه شریفه نازل به اونه. یک معنا به معنای گستردنی‌های بسیار ارزشمند و والا، یعنی اونجا یه فرشهای زیر پای شماست که دیگه این قالی‌های کرمانی و کاشانی و ابریشمی در برابر زیر صفره. فرشهایی که خدا زیر پای بهشتی‌ها مفروش می‌کند و می‌گستراند. فرش مرفوعه با تأکید مرفوعه و این صفت که اینها خیلی عالی هستند. این یک تعبیر. تعبیر دیگری که باز مفسرین دارن به قرینه آیه بعد، فروش مرفوعه اشاره به همسرهای بسیار خوب. حالا فروش مجازن در ادبیات عرب به همسر هم گفته میشه. حالا همسر اعم از مرد و زن، مرحوم علامه طباطبایی فرماد اطلاق داره. اینجا اشاره به این است که خدا همسرانی بسیار والا مقام. برای اصحاب الیمین حورالعین رو گفتن، برای اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین فرش المرفوعه رو خدا بیان می‌فرماید. یعنی اینها همسرانی هستند که بسیار عالی، مقامات عالی است و از نظر جمال و زیبایی تو این مرفوع خدا دیگه تعریف فرموده، مرفوعه هستند. و فرش مرفوعه انا انشأناهن انشاء، خدا می‌فرماید این همسران شما، این حاج خانمای دنیا وقتی میرن بهشت، نواقص دنیایی رو دیگه تو بهشت ندارن. اگر یه خانمی حالا در قیافه او، جمال او، جسم او معایبی بوده، دیگه در بهشت این معایب نیست. خدا می‌فرماید ما انشاء می‌کنیم، انشاء کردنی، یعنی اینها رو وقتی می‌بریم بهشت، خلق اینها یه خلق دیگری است، وضع اینها یه وضع دیگری است. این که گفتم حورال اینها خدمتگزاران اینا میشن. انا انشأناهن انشاء، خدا می‌فرماید ما که پروردگاریم این خانم‌ها رو که می‌بریم بهشت و بهشتی می‌کنیم، در بهشت در نهایت زیبایی و کمال و وجاهتن، هیچ نقصی در وجود اونها نیست. حالا چه نقص در صورت برطرف میشه، چه نقص در سیرت که اون هم برطرف میشه. از نظر اخلاق نمونه، از نظر حالا قرآن اشاره میفرماد دو سه تا از ویژگی ها که مخصوصا برای خانم هام درسه و برای آیون، البته همه باید رعایت کنن. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، اینا یه جوری هن که وقتی در بهشت قرار میگیرن به عنوان همسر، بکرند و ابکار، یعنی همیشه برای شوهران خودشون تازگی دارن. حالا یه زن و شوهر میبینه بعد از 10-20 سال از هم دلشون از هم زده میشه، آقا بیا میگه ما خانممون تو اون اتاق، آقا تو اون اتاق، میگه دیگه یشبه و بالاخ و الاخت، دیگه ما مثل خواهر برادر شدیم با هم. در آخرت این نظام دنیایی نیست، اینا هم تو همون چارچوب حافظتون رافع است. یکی از چیزهایی که در قیامت به هم میخوره همینه. شما اینجا وقتی که با همسر خودتون سالها زندگی کردید، شاید تدریجی بشه این زندگی، معمول بشه، اما قرآن میفرماید زندگی در بهشت همیشه تازه است، همیشه جدیده، همیشه مثل این که اینها شب اول زندگی اونهاست و شروع زندگی اونهاست. حالا قرنها با هم زندگی میکنید، این وضع همیشه برقرار است و مستدام، این برخلاف قواعد دنیایی است. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، اینا رو ما همیشه ابکار و بکر قرار دادیم، تازگی دارن، مثل این که همسری است که تازه به همسری او در آمده. عربن اترابا، عرب، حالا اینجا خوب عنایت کنید، در ادبیات عرب به زنهایی گفته می شود که با شوهر خود با مهربانی و ناز و غمزه و احترام حرف می زنن. حالا ما متاسفانه امروز تو جامعه بودم اوضاع به هم ریخته، ارزش ها شده ضد ارزش، ضد ارزش ها شده ارزش. خانم تو خانه با شوهرش با خشونت حرف میزنه، مثل این که حالا شوهر سر شیر نراورده، یا آقا با همسر با تندی و بد اخلاقی حرف میزنه، بعد این خانم با یه نامحرمی که میخواد حرف بزنه صداشو نازک میکنه. بابا عرب برای شوهرت باش، با ناز اگر حرف میزنی با شوهرت حرف بزن، مهربانی اگه میخوای تو گفتار داشتی باشی مال شوهره، نه مال نامحرم. بیرون با نامحرم نازک حرف نزن. حالا ما گاهی اوقات افراط و تفریط هم میکنیم، یه خانمی آمد گفت آقا من وقتی با نامحرم حرف میزنم صدامو کلفت میکنم، گفتم نه کلفت بکن نه نازک بکن، مثل آدم حرف بزن. شما به بابای خودت چجور حرف میزنی؟ همون جوری حرف بزن. به برادرت چجور حرف میزنی؟ حالا اینم دیگه تفریطه، نه افراطش خوبه نه تفریطش خوبه. میخواد عرض شود که با نامحرم حرف بزنه صدا رو همچی نازک میکند و با قشوه حرف میزنه، این حرامه، با عشوه حرف میزنه این حرامه. قرآن میفرما زنهای بهشتی برا شوهران خودشون عرب حرف میزنن، یعنی حالا با ناز و با ادب و با احترام و با محبت. اینجا جمله ای رو هم اضافه کنم، ما چند سال قبل در همین مسجد در باب وظایف زن و شوهر در نظام زندگی مشترک 2 تا 20 تا وظیفه رو گفتیم. از دیدگاه اسلام یکی از وظایف مشترک زوجین در نظام خانواده نسبت به یک دیگر استفاده از کلامهای عاطفی و آمیخته با محبت و مهر بود. پیغمبر می‌فرماد اگر مردی به زنش بگه من دوست دارم، این کلام شوهر از وجود این زن دیگه خارج نمیشه. متقابلش هم امینه. کلام‌های عاطفی رو باید شریکین زندگی برای یکدیگه هزینه کنن. حضار محترم، من 2 تا نامه از امام دیدم، یکی در حج یکی در تبعیدگاه ترکیه. امام زمانی که تبعید کرده بودن ترکیه، امام یه نامه‌ای نوشته بودن برای خانمشون تو قم. حالا ببینید یک مرجع 60 و چند ساله تبعید شده با اون افکار پراکنده‌ای که فکر امام ناراحت چه خواهد شد، سرنوشت امام، سرنوشت این انقلاب، سرنوشت اسلام، یه نامه ای امام برای خانمشون نوشتن. باور کنید امضا زیر نامه را یک کسی برداره بدن دست یک کسی، بگه این نامه مال کیه؟ میگه این نامه مال یک جوان عاشق سویدایی است برای معشوقش. اینقدر امام با قلمی لطیف، عاشقانه، مؤدبانه خطاب به خانم خودشون مطالب نوشتن. جان من به قربان تو، زندگی بی تو صفایی ندارد. حالا ما گاهی اوقات یک کلمه از این حرفا رو زدیم به بچه های خودمون، به خانواده خودمون، زن به شوهر، شوهر به همسر. خانم تو منزل میبینه جلو شوهرش مثل دده آشپزخونه میگرده، بعد بیرون که میخواد بره فتبارک الله احسن الخالقین. خب این ضد ارزشه. این که میشه آمار طلاق ها داره میره بالا، زندگی ها داره متلاشی میشه. به طور متوسط میگن آقا ماهانه 250 طلاق توافقی داره تو این شهر اتفاق میفته. چرا؟ منشأ طلاق کجاست؟ ریشش کجاست؟ رعایت نکردن ارزش های اخلاقی. وقتی که زن خودشو برای دیگری آرایش کرد، اول پست لرزه این آراستگی برای نامحرم شکسته شدن عواطف زندگی مشترکه. شوهر میگه این خانم خودشو برای دیگری داره آراسته میکنه، بیرون میخواد بره این همه اهمیت میده، پس من براش محترم نیستم. لذا میبینی خانواده ها داره متاسفانه از محبت، صمیمیت، عواطف شکسته میشود. و حال اینکه آیان ازدواج موفق ازدواجی است؟ ازدواج موفق ازدواج رسول الله بود و خدیجه. حالا اشاره در بخش دوم مجلس عرض خواهم کرد به احترام این بانوی بزرگ. پیغمبر با خدیجه ازدواج میکند که 15 سال از نظر سنی از پیغمبر بزرگتر است، اما موفق ترین زندگی مشترک پیغمبر زندگی با خدیجه بود. رسول الله 28 سال با خدیجه زندگی کرد. موفق ترین دوران زندگی رسول الله زندگی با حضرت خدیجه بود، که پیغمبر با خدیجه بود در کمال آسودگی خیال، آسایش. هرگاه پیغمبر از خدیجه یاد میکرد میفرمود الخدیجه و مل خدیجه و ما ادراک مل خدیجه. نمیدونید خدیجه که بود. خب این مبنای تفاهم، اخلاق، احترام، ادب. ازدواج خوب ازدواجی است که هرچی از تاریخ ازدواجتون میگذرد، زن خوب اینه، مرد خوب اینه. آیان بیاد حالا یه محاسبه رو زندگی کنید، اگر کاستی دارید اصلاحش کنید تا فرصت هست. نظام زندگی مشترک موفق، چون حالا بحث همسران بهشتی هست و قربان اطراباز، من اینجا اشاره کنم. قرآن می فرماید اصل فلسفه ازدواج برای 2 چیزه: انا خلقنا بله خدا می فرماد ما از خود شما برای شما خلق کردیم، من انفسکم انا خلقنا من انفسکم ازواجن و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن به دو جهت. خدا اول نشانه قدرت خودش نام می برد و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، یک لتسکنوا الیها. زندگی استاندارد دینی زندگی است که هرچی از تاریخ زندگی می گذرد آرامش طرفین بیشتر بشه. یعنی این جوان تا مجرده چقدر آرامش داره، اگر تشکیل زندگی مشترک داد باید روز به روز آرامشش بیشتر بشه. این یک لتسکنوا الیها. دو جعل بینکم مودتا و رحمه، روز به روزم محبت و مهر اینها بیشتر بشه. حالا اگر خانواده آمد گفت آقا ما ازدواج کردیم ولی ای یاد اون سال اول و ماه اول و دوران ما عسل بخیر، ما زندگیمون شده جهنم، میگم یه جای زندگی تو کم گذاشتی. زندگی موفق زندگی است که اگر کسی 40 سال داره با همسر زندگی میکند بعد از 40 سال بگه الان این قدری که من آرامش دارم و همسرم رو دوست میدارم سال اول نداشتم، سال دوم نداشتم، سال دهم نداشتم، این زندگی موفقه. من در همین مسجد پیرمرد 80 ساله خانمش فوت کرده بود، برای مجلس ایشون ما دعوت شده بودیم، آمدم برم منبر دست منو گرفت گفت آی هدار یه چیزی میخوام بگم بعد برید منبر. گفت من شنیده بودم که میگفتن انسان با از دست دادن پدر یتیم میشود. من بابام رو از دست دادم، مادرم رو از دست دادم، داغ عمودیدم، دایی، خاله، عمه، برادر، هیچ کدام برای من سنگینتر و گرانتر از فوت همسر نشد. گفت یه جمله میخوام به شما بگم و اون اینه، میخوام بگم انسان با از دست دادن همسر خوب یتیم میشود. کسی اگر زن خوبشو از دست بده، همسر خوبشو از دست بده، اون نظام زندگیش متزلزله، مشکل پیدا کرده. گفت من بعد از 80 سال حالا دارم میبینم این آقایی که تو سن 80 ساله دیگه از اون تب و تاب جوانی و شهوت و امیال آی نفسانی هم افتاده، حرفش حرف خردمندانه است. میگه من الان تو این سن و سال با خانومم محبتی که بین ما بوده غیر از محبت مثلا 60 سال قبله، 50 سال قبله، این زندگی موفقه. حالا خدا برای این زندگی موفق راهکار داده، یکیش اینه که میگه آقا از زبانت با ادب استفاده کن، دل نشکن، دل طرف رو مرن جان. خانم اگر دست شوهر تنگه، روایت داریم، نق نزن، سرکوفت نزن، نگو قزو بالای فلانی بخور تو سر شما، تو هم به تو میگن مرد، تو هم کار میکنی. پیغمبر فرمود اگر زنی به شوهرش بگه من از تو خیر ندیدم، این زن روی بهش تو نخواهد دید. بابا حالا شوهر دستش تنگه، رعایت کنیم، آیون رعایت خانم ها رو بکنن، محبت، احترام به همسر، زوجین در نظام زندگی مشترک این مسائل رو رعایت کنن. با همسر علامه طباطبایی مصاحبه کردن، گفتن آیا علامه طباطبایی هم ناراحت میشد تو خونه؟ خانم ایشون گفته بود نهایت درجه ناراحتی علامه طباطبایی این بود، اگه از یه کاری خیلی عقبیم، من خودم رو عرض میکنم ها، شما که الحمدلله جلوید، گوه اگر یه وقتی علامه خیلی از یه کاری ناراحت میشد که انتظار نداشت این کار صورت بگیره، خلاف انتظار او بود، اوج ناراحتی علامه این بود که میگو خانم اگر این کار نمیشد بهتر نبود، همین، این اوج ناراحتیش بوده. خانم اگر این کار انجام نمی شد بهتر نبود، نه فوش، نه کتک، نه دشنام، نه ناسزا، نه تهمت زدن. چقدر انسان می شنوه زندگی هایی که تهمت داره خرابشون می کنه، حرف های ناسزا، حالا یا زن به شوهر یا شوهر به همسر، زندگی رو داره به هم می ریزد، بچه های این هم تو این آتش تهمت و اختلاف دارن می سوزند و پرپر می شن. از اخلاق بهشتی ها بیایم تو دنیا استفاده کنیم تا برسیم به بهشت. اوروبن، اوروب زبانهای مؤدب محترمانه با محبت. بابا به بچه هامون با محبت حرف بزنیم. پیغمبر وقتی حسنین میخواستن بیان زیر عبا، رسول الله اینگونه اجازه داد: السلام علیک یا قرة عینی و یا ثمرة فؤادی، سلام بر تو ای روشنایی چشمم، ای میوه دلم. این حرف بعضی ها آرشون میشه به بچه هاشون بزنن. دختر آمده میگه من یقینم اینه بابام منو دوست نمیداره، یک کلمه از پدرم کلمه محبت آمیز نشنیدم. آیان محترم، 4 سال قبل تو حج من در بعثه آیت الله العظمای مکارم میشستم، یه آقای آمد گفت امشب میخوام بریم مسجد شجره، تو مدینه بودیم، محرم بشم. مسائلی داشت، یه سوالش این بود، گفت من 23 سال با دخترم قهرم. گفت 23 سال با دخترم قهرم. خب به تو میگن مسلمان؟ گفتم کجا میخوای بری؟ گفت امشب عازمین برای مکه. گفتم نرو با این اخلاق که اگر رفتی پیام حق متوجه توست، لا لبیک ولا سعدیک. خدا فرمود نیامدی، با این اخلاق اومده بگی خدای اومدن. اونم برای چه کار مختصری، چه امر جزئی. حالا یه زمانی دخترش یه چیزی به باباش گفته، اینم کینه ای به دل گرفته، هرچه این دختر آمده معذرت خواسته حلال نکرده. گفتم برای حجت آمدی از دختر حلال بودی نه طلبی؟ گفت نه. گفتم چه دلیه که تو داری؟ گفتم دوست میداری خدا بپذیرته؟ گفت برای همین اومدم دارم سوال میکنم. گفتم خدا به حضرت موسی فرمود، موسی به بندگان من بگو اگه میخواید ما شما رو ببخشیم، کسانی که در حقتون بدی کردن وقتی میان عذرخواهی میکنن حلالشون بکنید تا حلالتون کنید. آخه سخت میگیریم. طرف میان میگه آقا غیبتت کردم، میگه واگذارت به قیامت. خب شما هم غیبت یکی دیگه کردی، اونم واگذارت میکنه به قیامت. سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر. گفت آقا هرچی بگی یه خود ترسوندمش، یعنی ترسوندمش که واقعیت رو گفتم. گفتم عذاب قبر در انتظارته، تا حالا حضرت عزرائیل خیلی محبت کرده نبردته. گفتم از همین دفتر که رفتی بیرون برو سریع دخترت رو پیدا کن با تلفن، دلشو به دست بیار، حلال بودی به طلب، راضیش بکن، بعدن برو محرم بشو مسجد شجره. انسانیت میخوام. ما بیام این کلام عاطفی رو از فرزندانمون دریغ نکنیم. پیغمبر اکرم به زهرای مزی فرمود ابو که به فداک، بابات به قربان تو بره. امام حسین امیر المؤمنین زهرای مرضیه وجود مقدس رسول الله، بارها به حسنین فرمودن به نفسی انت یا حسین، جان من به قربان تو ای حسین. بابا اگه دوست میدارید بگید اینا رو. امام حسین چند بار به ابوالفضل عباس فرمود حسین به قربان تو، به نفسی ارکب یا اخی. خب محبت رو به زبان آشکار کنید، نگیم محبت تای دلمون رو زبونمون نمیاد. عادت بدیم خودمون رو با کلمات محبت آمیز گفتن. این کلمات محبت آمیز ایجاد علقه و علاقه و محبت میکنه. اوروبن این خصلت بهشتی هاست که در بهش این وضعیت در زندگی بهشتی ها جریان داره. اوروبن و اتراب، اتراب از ترب ترائب هم که به این دنده های قفسه سینه میگن، اتراب از ترب است. ترب یعنی هم ردیف، هم ارز، در اینجا به معنای هم سن و سال و اقرانه. یعنی بهشتی ها در بهشت هم سن و سال هم هستن. همسران بهشتی اوروبن بسیار در گفتار خوش سلیقه و خوش فکر و خوش بیان و هم سن و سال هم دیگه. گرچه حالا سن و سال بالاخره یک امتیازی است در ازدواج، اما باز اینجا من رفع شبهم بکنم که اگر حالا یه خورده تغایر سنی در دنیا بود، اینا لطمه‌ای به سعادت زندگی نمیزند، به شرط اینکه ایمان و اخلاق باشد. قربن اترابن، قرآن می فرماد اصحاب الیمین، اینها متعلق به اصحاب یمینن، این همسرهایی که گفتیم با این ویژگی ها با این خصوصیت ها اصحاب یمینم سلطن من الاولین و سلطن من الاخرین، اکثریت جمعیت زیادی از اینها از گذشتگان و بخش عمده ای از اینها هم از آینده، تعداد انبوهی از گذشته انبوهی هم از امت اسلام هستند. خب این تا اینجای سوره مبارکه رو داشته باشیم و من یه اشاره هم به صاحب امروز شخصیت حضرت خدیجه بنت خویلد کنیم. حضرت خدیجه که بر شریعت حضرت ابراهیم بود، از قریش است، از بانوان بزرگ، اینو گاهی اوقات بعضیا سوال میکنن که خدا چرا سعادت همسری پیغمبر رو به خدیجه داد و سعادت مادری فاطمه زهرا رو. خیلی جای بحثه. فاطمه زهرا گوهر یک دانه هستی رو تو دامن خدیجه میذاره. خدیجه چه کرده بود؟ امروز برای مرد و زن جامعه روش و منش این بانوی بزرگ درسه. آیان محترم، حضرت خدیجه در یه جریانی متوجه شد که پیغمبر آینده اش چه هست و نماینده خداست. اینم اینگونه نقل میکنن که نشسته بود در، حالا خانه‌ای داشت خدیجه در مکه که در تاریخ می‌نویسن بر بلندای خانه خدیجه خیمه سبزی نصب شده بود، چون از سادات قریش بود. هر کسی از هر قسمت مدینه مکه که وارد مکه می‌شد، خانه خدیجه نمایان بود و خانه او محل رجوع نیازمندان بود. خانمی بود که به حسب تواریخ معتبر دو شوهر کرده بود، شوهرهاش از دنیا رفته بودن، اموال فراوانی از این دو شوهر به خدیجه ارث رسیده بود، اما حضرت خدیجه پولاشو نبود بذاره تو سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و دراز مدت. کاری که بعضی ها میکنن مثل رجبلی صراف، شأن حضرت خدیجه عجل از این بود، گرچه ما یه رجبلی شیراز داشتیم، حالا صد رجبلی داریم، اون یه جور میگرم، حالا بعضی ها واقعا رجبلی باید بیاد ایوالله داره پیش بعضی هایی که چه میکنن و چه پولهایی به دست میارن. من یه روایتی رو یادداشت کرده بودم، بذارید بخونم این روایت، حالا که به اینجا رسیدیم هشدار دهنده است این روایت، در بهار جلد 63 امام صادق میفرماید شیطان میگه من از هر چی که خسته بشم از سه چیز نسبت به بنی آدم خسته نمیشم، دنبالتونه. بالاخره جوان باشی، میان سال باشی، پیر باشی، روحانی باشی، بازاری باشی، مدیر باشی، شیطان تا میتونه تلاش میکنه. یقول و ابلیس لعنه الله، سخن امام صادق، ما اعیانی فی ابن آدم فلم یعینی منه واحدتون من ثلاثه، اگر خسته شوم در حق اولاد آدم از سه چیز خسته نمیشم، که یکی از این سه چیز رو تو زندگی انسانها بیارم، آلوده کنم اقتصاد اینها رو. یک، اخذ مال من غیر حله، اول تلاش میکنم که پول از حرام به دست بیارم، پولشون شبه ناک بشه، چهار تا قسم دروغ میکنه، چاشنی معاملش معامله شبه پیدا میکنه. اخذ مال من غیر حله، تلاش میکنم که اینا از غیر حلال پول در بیارن. این یک. اگر نتوانستم، زورم نرسید، آدم مؤمن قویه، دنبال پول حرام نیست، دنبال ربا نیست، کارمند دقیق، ساعت اداری خودشو دقت داره، یک ریال یک ساعت اضافی بر نداره، تو تجارتش ملاحظه می کند. راه دوم، او منعه من حقه، اگر راه اول نتوانستم اینا رو از پول حلال حرام به دست آوردن گمراه کنم، حالا که پول حلال به دست آورد منعش میکنم که حق رو نپردازه. زراعت کرده، زحمت کشیده، زراعت حلال، زکات نمیده، اموال میشه شبه ناک و حرام. زحمت کشیده، تجارت کرده، کار کرده، پول حلال به دست آورده، خمس رو نمیده، مال مشتبه به حرام میشه. حق سادات یتیم و فقیر رو در سفر مونده میاد تو اموالش. من اهو من حقه. بعضی ها رو شیطان اینجوری میبره، نماز شب میخونه، عبادتم میکنه، پولش هم حلاله، اما پای خمس که میرسه در جا میزنه، پای نفقه زن و بچه که میرسه در جا میزنه، نفقه زن و بچه شو نمیده، حق خانواده شو نمیده. اگر اینجا هم شیطان نتوانست حریف بشه، طرف پول حلال در میاره، حق اموالی هم که تو اموالشه میپردازه، راه سوم شیطان میگه او من اهو من غیر وجهه، من اینا او وز اهو من غیر وجهه، تلاش میکنم که پولاشونو یه جایی برن خرج کنن که نباید بکنن، بشه اسراف. آیان تو همین شهر جنت تراز خبر آوردن، گفتن یه آقای عروسی گرفته بود، به ازای هر نفر شرکت کننده در مجلس عروسی 135,000 تومان هزینه کرده بودن. شما را به این ماه عزیز قسم، این اسراف نیست؟ گفتم مگر اینا چی میخواستن بخورن که نفری 135,000 تومان داده بودن؟ گفت جلو هر کسی یه میزی میچیدن، چندین نوع خوراک، برنج، غذا که این آقا یه فرصت بیشتر نمیخواد بخوره. این همونیه که شیطان داره میگه و امام صادق میفرماد وضعه من غیر وجهه، میگه آقا پول داریم، دارندگی، برازندگی، بابا داری اسراف نباد بکنی، کلود وشربو ولا تصرفو، اسراف نکنی، بخور مصرف بکن، بیا شام، ولی اهل اسراف نباش. اینو ما رعایت کنیم که یه وقتی شیطان خدای نکرده تو این سه مورد، یا نبردمون تو پول حرام، یا اینکه پول حلال به دست آوردیم جلو اون نگیره، خمس مال ندیم، زکات مال ندیم، یا اینکه پولامون یه جایی هزینه بشه که صورت اسراف پیدا بکنن. خب حضرت خدیجه بانویی بود که پولشو به جا خرج میکرد. من یکی از کارهای حضرت خدیجه رو بگم که شاید یکی از علتهای لیاقت مادری فاطمه زهراش همین بود، اینو میگم برای همه اونایی که دستشون میرسه کاری بکنن. حضار محترم، حضرت خدیجه ایجاد اشتغال میکرد تو مکه تو دوران جاهلیت قبل از ازدواج با پیغمبر. ثروتمند بود، افراد بیکار تو مکه رو شناسایی میکرد، جوانهای بیکار رو، میفرمود ثروت از من، کار از شما، این پول برید تجارت بکنید، منفعت گیرتون بیاد، یه بخش متعلق به من، یه بخش متعلق به شما. عده زیادی رو خدیجه به خانه و زندگی و نامونان رسون. یکی از این محبت ها رو در حق پیغمبر کرد. پیغمبر جوانی بود، ابو طالب، آمد و به حضرت خدیجه گفت که من پسرم رو، پسر برادرم رو میخوام بفرستم تجارت. خدیجه یه پول مفصلی رو در اختیار پیغمبر قرار داد، گفت تجارت کنن، هرچه منفعت شد من میدم. حالا زیربنای آشنایی خدیجه با پیغمبر این شد، میگن در ساختمان خودش نشسته بود، در اون خانه خودش یکی از راهبهای مسیحی آمده بود انجیل میخوند برای حضرت خدیجه. یه وقتی این راهب کنار پنجره بود، دید یه آقای تو کوچه مکه داره رد میشه، یه نگاهی کرد به این آقا، به خدیجه گفت این آقا کیه؟ گفت این بهش میگن یتیم ابو طالب. گفت اجازه میدید من برم و بیام؟ گفت بفرمود. این آقای راهب رفت، بعد از مدتی برگشت، انجیل رو ورق میزد، نگاه به پیغمبر میکرد، انجیل رو ورق میزد، نگاه به رسول الله میکرد. به پیغمبر گفت نام شما؟ پیغمبر خودشو معرفی کردن، گفت آقا بشارت شما رو عیسی در انجیل داده، من خدا رو شاهد میگیرم اگر زنده بودم که در زمان حیاتم شما به نبوت مبعوث شده بودید، ایمان می آورم، ولی از همین الان به نبوت آینده شما ایمان آوردم. آمد تو خانه خدیجه، تو کاخ خدیجه، گفت خانم گفتی این آقا کی بود؟ گفت این یتیم ابو طالب. گفت یتیم ابو طالب؟ این آقا کسی است که تمام انبیا وعده آمدنش رو دادن، این کسی است که رسالت جهانی خدا به عهده او خواهد گذاشت. یتیم ابو طالب، این بذر معرفت در وجود خدیجه کش شد، اون جریان تجارت هم پیش آمد، خدیجه سرمایه قرار داد، کار خوبی هم کرد، تمام تجار طرف قراردادش رو دعوت کرد، به همه تاجر آقا گفت اگر میخواد از این به بعد من با شما کار کنم، این آقا که امسال با شماست دارید میرید شام، امر امر او، فرمان فرمان او، بزرگتر شما اینه، هر که میخواد با این با من کار کنه باید زیر فرمان این باشه. همه رو آورد زیر چتر رسول الله. پیغمبر یه جوان 23-24 سال است. خب ابو جهلم خدا لعنتش کند، اینم با یه عده از سران قریش میخواستن برن تجارت، روز همه کاروانا با هم میخواستن برن. پیغمبر از دوران طفولیت دشمن داشت. خب اینجا حضرت حمزه آمد اعلان کرد گو کاروانها جدا برن، یک روز مقدم کاروانی برد، کاروان دوم یه روز تأخیر. ابو جهل گو ما اول میریم. این بی‌انصافا هر جا میرسیدن تو منازلی که میرسیدن چاهای آب که بود، تا اونجایی که میدونستن چاها رو پر میکردن، رسیدن در یکی از منازل بین راه، کاروان پیغمبر رسید. خدیجه یه نفرم گذاشته بود تو این سفر گزارش سفر برای خدیجه بیاره. یه وقت دیدن یه چاه آبی بود پر از سنگ و کلوخ و خار و خس شده بود. پیغمبر گفتن اینجا آب نبود، گفتن این چاه آب خوبی هم بود ولی اینا پرش کردن و اینا همه تشنه، مرکب ها تشنه، افراد تشنه. یه وقت دیدن پیغمبر آمد پاشنه پا رو روی چاه گذاشت، سر به آسمان بلند کرد، عرض کرد پروردگارا مقام من در خانه شما از مقام اسماعیل فرزند هاجر کمتر نیست. اسماعیل یه پاشنه پا زمین زد، زمزم جوشید و آمد بالا، یک دفعه آب فوران کرد و آمد بیرون. اینا رو دید. دو سه مطلب دیگر هم نزدیکی های شام دیده شد، در مراجعت اینا گزارش شد به خدیجه. خدیجه آتش عشق و ارادت و ادبش به پیغمبر افزون شد. جوانان مجلس ادب پیغمبر را ببینید، به بزرگتراتون احترام بذارید. اگه چارشای مال دنیا گیرد آمد، نگی بابام نمیفهمه، مادرم سواد نداره. پیغمبر شما اسوه ادب و احترام به بزرگتر بود. پیغمبر وقتی برگشتن مکه رفتن پیش خدیجه، گفتن این پولی که به من داده بودی سرمایه تجارت، اینم منفعت. خدیجه گفت خب حق شراکت شما رو میخوام بدم. پیغمبر فرمود من بزرگتر دارم، عموی من است، من میروم با عمویم حساب کنی. ببینید اخلاق پیغمبر رو، احترام بذارید به بزرگترها تا بزرگ بشید، به پدر و مادراتون ادب کنید تا ادب کنن به شما. پیغمبر رفتن به عموشون گفتن عمو جان من کل پول آب و منافع رو دادم تحویل خدیجه، خود شما هر جوری خواستید عمل کنید، شما بزرگتر ما هستید. ابو طالب آمد، خدیجه گفت کل این پول و منافع رو همه رو من هدیه کردم به پسر برادر شما به پاس این ادبش. ادب سرمایه زندگی است. علی علیه السلام فرمود لا میراث کل ادب، هیچ ارثی بهتر از ادب نیست. بعد خدیجه عنوان کرد گفت شما چرا برای پسر برادرتون همسر انتخاب نمی کنی؟ ابو طالب گفت ما در این فکر هستیم ولی دنبال یه همسری می گردیم که با وضع ما، شؤونات ما سازگاری داشته باشد. شما خودتون کسی رو سراغ دارید؟ خدیجه گفت من کسی رو شایسته پسر برادر شما نمی شناسم. این جوان یعنی اینقدر خودش رو آورد پایین که حتی خودش رو هم نادیده گرفت. گفت این آقا کسی شایستگی همسری او رو ندارد. ابو طالب خب بزرگ قریش بود، شیخ قریش بود، شیخ بنی هاشم، زرنگی کرد. گفت اما من یک کسی را میشناسم که شایستگی همسری او را دارد. باز خدیجه ادب کرد و خدا بزرگش کرد. به اینا همش نون ادبه ها. پیغمبر ادب میکند در برابر عمو، کل منفعت و سرمایه رو خدیجه میده. خدیجه ادب میکند در برابر پیغمبر، خدا توفیق همسری به پیغمبر رو به او میداد. ابو طالب گفت اما من یکی رو میشناسم. گفت اون کیه؟ گفت اون شما هستی. باز خدیجه اینجا ادب کرد. اینا درس زندگی برای ما مسلموناست. گفت حاضری با پیغمبر ازدواج کنی؟ خدیجه گفت من عمو دارم، با عمویم صحبت کنی. میلیاردرها، تجار مکه پای سفره او زانو به زمین میزنن، بانوی بزرگ عرب است. گفت برید با عمو صحبت کنید. دختران جوان، چرا متاسفانه ما امروز بشنویم گاهی اوقات بینید پسر و دختر میرن خودشون خارج از جاده مشروعه اسلام، پیمانها رو میبندن، حرفها رو میزنن، قرارها رو میزنن، بعد پدر و مادر بیچاره رو تازه تو جریان میذارن. خب حق داره این پدر بگه بابا 23 سال بزرگت کردم، تمام مخارجت رو دادم، زحماتت رو کشیدم، من بابا خوب بودم، حالا برای انتخاب همسرت که خیر تو میخوام من بدو شدم. بارها از این موارد من برخورد داشتم که پدر و مادرها گلایه میکردن و حقشون هم هست، احترام بذاریم به پدر و مادرها. خدیجه ازدواج سوم اوست، اما ادب میکنه، میگه با عمو صحبت کنی. خب ابو طالب رفت با عموی خدیجه صحبت کرد، صحبت ها رد و بدل شد. عمو هم گفت من نظر خدیجه رو باید بپرسم. آمد به خدیجه گفت خانم اینها آمدن خواستگاری شما، ابو طالب شخص محترمی است، اما شأنیت اجتماعی شما خیلی بالاست، چه کنیم اینها دست بردارن؟ خدیجه گفت مهر سنگینی بذارید، یه مهر سنگینی بذارید که حالا شما نظرتون اینه که بالاخره اینها نیان، با مهر سنگین جلوشونو بگیرید. آمد عمو و ابو طالب و رقدت و نوفل گفت یک مهر کلانی رو گذاشت. ابو طالب آمد پیش خدیجه، خدیجه سفارش گرد و هرچه عموم گفت یاد به من بگی. و مهر سنگین خواستن از ما مثلا اینقدر سکه آی طلا. خدیجه دستور داد به در انبارا رو باز کنید، تمام این سکه ها رو بردارید بدید در اختیار ابو طالب. گوی مهریه. ابو طالب سکه ها رو برداشت بود خانه عموی خدیجه، گوی اینم مهریه. عموی خدیجه موند، آمد پیش خدیجه گفت خانم گفتی مهر سنگین، نمیدونم اینا این همه پول از کجا آوردن ولی آوردن. خدیجه گفت عمو جان حالا چون وعده کردی و اینام عمل کردن دیگه زیبنده نیست، به قول ما شیرازی ها دبده کنی. بینید اینم باز اخلاق، المؤمنون عند شروطهم، دیگه حالا که آوردن من حرفی ندارم. سکه ها دوباره از خانه عموی خدیجه برگشت تو انبار خدیجه. اما بالاتر از همه اینا بگم براتون، وقتی این جوان بزرگی که عرب نادان به او میگوید یتیم ابو طالب، شب عروسیش میشه دامادی که هیچی نداره، دستش از دنیا خالیست، وارد خانه عروس میشود، تو حجله قرار میگیرد، خدیجه ثروتمند میلیاردر عرب. یه وقت پیغمبر دیدن خدیجه جعبه چوبی رو مقابل پیغمبر گذاشت زمین، رو کرد به پیغمبر گفت که یا محمد این صندوق حاوی تمام کلیدهای انبارهای من است، تمام اینها متعلق به شماست و من هم کنیز شما، و انا امتوک، ای درود خدا بر روح بلند تو باد ای خدیجه. آیان پیغمبر هنوز 15 سال به رسالتش وقت باقی مانده، نگید پیغمبر رسول بود، هنوز پیغمبر 15 سال به نبوتش وقت باقی است. خدیجه برای اسلام همه چیزشو داد. اگر روز قیامت همین سوال از ما بکنن بگن خدیجه بنت خویلد ثروتشو داد، آبروشو داد، موقعیتشو خرج کرد، آقای فلانی تو برای اسلام چه کردی؟ تو برای دین چه کردی؟ اگر فاطمه زهرا رو به خدیجه میدهن، چون خدیجه همه چیزشو برای خدا هدیه میکند، خدا هم گرانبهاترین گوهر یک دانه هستیشو به خدیجه میده. و من اعتقادم اینه، با زبان روزه میگم، اگر غیر از فاطمه زهرا رو به خدیجه داده بودن، حق خدیجه ادا نشده بود، پاداش خدیجه تسویه نشده بود، کاری که خدیجه کرد واقعا در تاریخ بی نظیره. بعدم چه کرد؟ تعارف نبودا. حالا یه خانم میگه آقا اموال من در اختیار، روز دوم میگه بی خود کردی، پشیمون شدم. از همون روز اول خدیجه اموالو در اختیار پیغمبر قرار داد. پیغمبر با همین اموال به فقرا کمک میکرد، به مستمندان کمک میکرد، یتیمها رو پوشش میداد. آمد و آمد و آمد تا اسلام شکل گرفت. برده هایی که مسلمان میشدن پیغمبر با پول خدیجه اینا رو میخرید، آزاد میکرد. این ثروت ها رفت 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 تا اموال خدیجه رفت و اسلام آمد، اسلام شکل گرفت. اون خانم کاخ نشین مکه شد یک خانمی که دیگه از نظر امکانات دنیایی دستش خالی است، اما برای خدا همه رو دادا. کار به جایی رسید که وقتی فاطمه زهرا رو میخواد به دنیا بیاره که جز آخرین گوهرهایی است که خدیجه به دنیا آورد، فرستاد دنبال همون خانم هایی که شوهراشون با پول خدیجه شدن تاجر میلیاردر، به اینا بگید بیان کمک کنن در زایمان من تنها هستم. پیغام دادن خدیجه یادت میاد گفتیم همسر یتیم ابو طالب نشو، شدی، ثروتت رو دادی، آبرود رو دادی، موقعیتت رو دادی، حالا که شدی یه زن تنها از ما کمک میخوای. اینو گفتن، درد به دل خدیجه آمد، همونطور که تو بستر بود گفت خدایا اگر همسر پیغمبر شدم برای تو شدم، اگر همسر یتیم ابو طالب شدم برای اشاعه فرهنگ توحید شدم، خدایا مپسند تنهایی من را. یه وقت چهار بانوی بزرگ کنار بسترش حاضر شدن، یکی عنوان می کند مریمم، دیگری می گوید خواهر موسی کلثومم، دیگری می گوید آسیه هستم، دیگری می گوید من هاجرم. آمدن خدیجه رو در امر زایمان فاطمه زهرا کمک کردن. همین بانو آیانی که مکه رفته اید، غار حرا غاری است که مسیرش نفس بره، آیانی که رفتید متوجه به عرض بنده اید، همین غار با این راه صعب العبوری که تازه امروز کشمیری ها آمدن پله درست کردن که واقعا انسان به نفس می افتد. من یه سال بر بلندای غار حرا سحری بود، عده‌ای از دوستان بودن، گفتم آیون از نفس افتادید تا اومدید بالا. همین راه صعب العبور را بارها خدیجه آذوقه برای پیغمبر بر می داشت، از این راه می اومد بالا، غذای پیغمبر رو می رساند به پیغمبر رو بر می گشت. این خدیجه رو نباید فاطمه زهرا رو بهش بدن؟ حق او زهراست، حق او فاطمه است. خب حضرت خدیجه سلام الله علیها 3 سال به خاطر پیغمبر تو شعب محاصره اقتصادی شد که آثار این 3 سال محاصره اقتصادی بیماری اون بانوی بزرگ و مثل چنین روزی روحش به ملکوت پیوست. لحظات آخر زندگی خدیجه ام سلمه رو صدا زد، فرمود خیلی نگران فاطمه هستم، این دختر خردساله، یه خانم دختری در سنین طفولیت مادر رو داره از دست میده. ام سلمه گفت خانم چرا ناراحتی؟ گفت معمولا دختر شب عروسی نیاز به مادر داره، من دارم میرم و شب زفاف فاطمه نیستم. خدیجه ام سلمه قول داد، گفت خانم من قول میدم اگر بودم شب عروسی دخترت فاطمه جای تو مادری میکنم. شبی که شب زفاف زهرای مرضیه بود، آقا رسول الله علی و فاطمه رو بردن در خانه علی در شارع اوالی، پیغمبر اعلام کردن دیگه همه خانم ها برن، همه از منزل برن بیرون، فقط من باشم، علی باشد و زهرا. همه رفتن، یه وقت پیغمبر دیدن تو تاریکی یک شبهی ایستاده، یک کسی ایستاده. کستی عرض کرد یا رسول الله ام سلمه ام چرا نرفتی؟ گفت یا رسول الله میخوام به وصیت خدیجه عمل کنم، تا نام خدیجه برده شد پیغمبر گریه کرد. خدیجه چه گفته؟ گفت خدیجه وصیت کرد که اگر باشم شب زفاف فاطمه جای خدیجه مادری کنم برای او. پیغمبر فرمود بمان و امشب خلع نبودن خدیجه را برای فاطمه پر کن. یه جمله بگم، شب زیارتی امام حسین است و توسل رو برادر عزیزمون آجای حقیقی به فیض برسانن جمع رو. تاریخ می نویسد اون روزهای آخر زندگی حضرت خدیجه، این بانوی بزرگ به فاطمه زهرا فرمود دخترم برو به بابات رسول الله بگو برای آخرتم یک لباسی از لباسهای شما میخوام همراه من باشه که بگم خدایا لباس حبیبت، لباس رسولت رو با خودت آوردم، که پیغمبر یه عبایی از عباهای خودشون رو به دور خدیجه آوردن صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رسول الله، شما مثل چنین روزی خدیجه رو آوردید در قبرستانش ابی طالب. قبر رو که آماده کردن پیغمبر داخل قبر رفت، یه سفارشی به قبر نمود، ای قبر خدیجه رو میخوام بسپارم، خدیجه رو میخوام در قبر بگذارم، با خدیجه مدارا کن ای قبر. یا رسول الله سفارش خدیجه رو به قبر کردید اما جای شما کربلا خالی بود، سفارش حسین رو هم به گودی قتلگاه بکنید. آیا همه بگیم یا حسین؟ اللهم یا حمید و به حق محمد و یا آلی به حق علی و یا فاطر و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان و یا ذل احسان به حق الحسین و به حق التسعه الطیبه المعصومین من ولد الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج و سهل له المخرج و اوسع له المنهج. پروردگارا قلب مقدس امام زمان را از گفتار و کردار، مجالس و محافل ما مسرور و خوشنود بفرما، فرج موفور و سرورش را نزدیک بگردان، والدین و ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز، عواقب امور همه ماها را ختم به خیر بفرما. به عظمت این ماه عزیز، جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه‌های آخر از زمان محفوظ و مسون بدار، توفیق درک لیلت القدر را نصیب همه ما بفرما. آنچه در این ماه عزیز به بهترین بندگانت عنایت می فرمایید شامل جمع حاضر ما بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، میهن ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدان، لباس عافیت بر قامت مرضای مسلمین بپوشان، ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل بر وای طیبه علما شهدا روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس شهدای دفاع مقدس عائد و واصل بفرما. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.